یکی از بخش‌های شهرداری‌ها وجود سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی است. سازمانی که به طور مستقیم با اقشار آسیب‌پذیر در ارتباط و تعامل است و وظیفه ساماندهی و رسیدگی به این افراد را عهده‌دار می‌باشد. من سودابه آقاجانیان امروز گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام حضرت حق جل جلاله سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران. برنامه پل مدیریت 20 روز از مهر ماه سال 1401 بر شما انشالله به خیر و سلامتی. میزبان جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر، مدیر عامل محترم و البته عضو هیئت مدیره سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران هستیم که به شکل تلفنی حاضر شدند و پشت خط تماس تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. معذرت خواهی و شنوندگان عزیز برنامه بسیار غنی و پر مخاطب عرض خدمت شما که ویژه پل مدیریت بزرگ. واقعا احساس میکنم که برنامه خوبی است و میتواند انشاءالله دردهایی را از درد جامعه حل بکنه.
امیدوار هستیم. آقای دکتر، در مقدمه صحبت و گفتگومون توضیح کاملتر میفرمایید که سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران چه وظایف رو عهده‌دار هست؟
از خدمت شما که همونطور که فرمودید و عنوان سازمان رو بیان کردید، در حوزه اجتماعی شهرداری تهران ورود کرده و اقدام به فعالیت‌هایی که در واقع مردم شریف عزیز و شهروندان ما در حوزه اجتماعی دارند، بتونیم بعضی از مشکلات و برخی از مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌زدگان اجتماعی کمک بکنیم و حل بعضی از مشکلات رو به عهده بگیریم. و موضوع ما موضوع آنچه که در اجتماع اتفاق میفته، در جامعه و در بین شهروندان اتفاق میفته، هر آنچه که ما بهش بپردازیم به هر حال نوعی مسئله اجتماعی محسوب میشه و نگاهمون هم این هستش که همانطور که به ظاهر شهر میپردازه، شهرداری تهران و کالبد شهر رو در واقع زیبا میکنه و فضای زیبایی رو باید برای شهروندان فراهم بکنه، روح شهر نیاز داره که زیبا بشه و مردم این آرامش رو احساس بکنن. لذا حوزه اجتماعی میپردازد به روح شهر و مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی که ورود بکنیم در کنار سایر نهادها بتوانیم آسیب‌های اجتماعی رو در واقع مورد در واقع بررسی بله. قرار بدیم، کمک بکنیم به حل برخی از این مشکل‌ها و انشالله همه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو در خلاصه به مرور زمان انشالله شاهدش نباشیم. به صورت کلی و خیلی خلاصه عرض
خواهش میکنم. بنابراین شما فقط با دسته خاصی از مردم در ارتباط هستید، یعنی کسانی که به هر شکلی آسیب‌های اجتماعی شامل حالشون میشه و دچار حال مثلا معلولیت یا اعتیاد و مثل اینها هستند؟
عمدتا ببینید، ما همونطور که از عنوان سازمان هست، ما جلب مشارکت‌های مردمی و در واقع مسئولیت اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی رو داریم. به چه جهت؟ به جهتی این که بتوانیم آسیب دیدگان اجتماعی و یا در معرض آسیب‌ها رو کمک بکنیم که این آسیب افزایش پیدا نکنه، کسانی که در معرض آسیب هستن به آسیب ورود نکنن و کسانی که آسیب دیدن درمان بشن و به کانون اجتماع و خانواده بازگردن.
آقای دکتر، تعریفتون از آسیب چیه؟ یعنی میخوام بیشتر برای ما توضیح بفرمایید که چه افرادی با چه شرایطی بهشون میگیم آسیب پذیر؟
ببینید، اشخاص در جامعه به دلایل مختلف ممکنه گریبانگیر آسیب اجتماعی بشوند، مثل اعتیاد. اعتیاد یک آسیب است. اعتیاد وقتی که اتفاق میفته بروز و ظهور پیدا میکنه، ممکنه به مرور زمان به تجاهر برسه. یعنی شخص بنهای اینکه اعتیاد داره به نقطه‌ای برسه دیگه معتاد متجاهر میشه و در سطح شهر، کوچه و خیابان ما شاهد اونها هستیم.
بله.
یا موضوعی مثل مسئله بی خانمان ها یا به اصطلاح کارتون خواب ها، کسایی که سرپناه ندارن، خب این به هر حال یک آسیب محسوب میشه. یا مسئله متکدیان یا مسئله وجود و حضور کودکان در چهارراه‌ها و خیابان‌ها، اینا همه جزء آسیب‌هایی است که در واقع در جامعه شهروندان ما شاهد اون هستن. چرایی بروز این آسیب مورد توجه ما هست و چگونگی حل این آسیب‌ها و چگونگی جلوگیری از ادامه دار شدن این آسیب‌ها، اینها موضوعاتی است که سازمان اجتماعی شهرداری تهران به اینها ورود میکنه. بله طبیعتاً خب مثلا در حوزه اعتیاد و معتادین متجاهر قریب به 14 دستگاه و نهاد متولی هستند. در حوزه کودکان خیابانی همینطور قریب به بین 10 تا 14 دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر هستند. اما شهرداری در واقع قدر و سهم خودش رو ویژه دیده و ورود میکنه و نسبت به حتی ادوار قبل ما یک نگاه دیگری داریم که فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون فرمودن به آسیب‌های اجتماعی گونه ای نگاه کنید که گویی آسیب اجتماعی در خانواده شما اتفاق افتاده. این گفتمان در واقع مدیریت جدید شهری است که ما به همه آسیب دیدگان اجتماعی به منظره خانواده خودمون نگاه بکنیم. وقتی که این نگاه وجود داشته باشه، حاضریم تمام وقتمون رو، تمام در واقع انرژیمون رو، برنامه هامون رو معطوف کنیم به حل مشکلی که در خانواده ما اتفاق افتاده. لذا در مدیریت جدید شهری نگاه و رویکرد ما این هستش که این عزیزان در هر حوزه از آسیب که خدمت شما عرض کردم خانواده ما هستن، اما دچار آسیب شدن. لذا یک اهتمام ویژه‌تری باید برای حل مسئله این عزیزان در واقع داشته باشیم که شهرداری تهران سعی کرده که حالا تا این روز اون قدر و سهم خودش رو بیشتر ببینه و یک ورود جدیتری به حوزه حل آسیب‌های اجتماعی داشته باشه.
این که فرمودید در مدیریت جدید، این مدیریت جدید از چه تاریخی اعمال شده؟
خب در عرض میکنم در وقتی که شهرداری جدید، شهرداری تهران در واقع با مدیریت جناب دکتر زاکانی شهر تهران رو مسئولیتش رو به عهده گرفت، شاید قریب به تقریبا یک سال هست که یک سال میگذره از ورود در واقع مدیریت جدید به شهرداری تهران. و از همون ابتدای امر ما قرارگاه اجتماعی رو تشکیل دادیم به عنوان یکی از در واقع مهمترین قرارگاه هایی که در شهرداری تهران تشکیل شد. چرا قرارگاه تشکیل شد؟ به خاطر اینکه ما در حوزه اجتماعی و به ویژه آسیب های اجتماعی ورود به یک بحران رو در واقع شاهد هستیم و اینکه تعداد معتادین متجاهر نسبت به در واقع سالی که ما تحویل گرفتیم در واقع شهر تهران رو یک آماری رو دادن دوستان متولی در این امر.
به ما میفرمایید چه آماری چقدر
بوده؟ خب در سال شاید 95 و 96 یک عدد 5-6 هزار نفری معتاد متجاهر داشتیم. در سال 1400 که ما اولین جلسه قرارگاه اجتماعی رو در واقع تشکیل دادیم، آماری که دوستان متولی دادن حدود بین 19 تا 20 هزار معتاد متجاهر، بلکه بیشتر در شهر تهران اعلام شد. خب این یعنی که عدد معتادین متجاهر افزایش چشمگیر و بلکه بسیار ناخوشایندی داشته. خب این اگر باید بررسی بشه، چالشاش احصا می شد که چرا با وجود این همه دستگاه متولی، بودجه ها و به هر حال پیگیری عزیزان و دستاندارکاران به این نقطه رسیده و این عدد افزایش چشمی پیدا کرده، در حالی که مقام معظم رهبری در اون سالهای گذشته مؤکداً فرموده بودند که مسئله آسیب‌های اجتماعی رو باید در اولویت قرار بدید و آسیب‌های اجتماعی رو به این شکل نگاه بکنید و صراحتاً ایشون می‌فهمان که معتاد متجاهر رو باید گونه نگاه کنید که فرزند شماست، دختر فرار دختر شماست. خب این نگاه چرا و این گفتمان چرا ایجاد نشد؟ چرا چند سال بعد، 5 سال بعد که در واقع کلان شهر تهران رو ما در واقع مدیریتش رو به عهده گرفتیم و آمدیم برای کمک به شهروندان از تهرانی، باید مواجه باشیم با یک عدد چند برابری معتادین متجاهر. اینجا قرارگاه وقتی تشکیل میشه که یک مسئله نزدیک به مسئله بحرانی در واقع بشه، مثل اینکه معتاد متجاهر چند 5000 مثلا تبدیل به 20000 معتاد متجاهر بشه. اینجا قرارگاه تشکیل شد، همه نهادها دعوت شدن، تشریف آوردن. ما 29 جلسه قرارگاه رو هم در همین شنبه برگزار کردیم که همه 14 نهاد و همه دستگاه‌های متولی زحمت کشیدن، بزرگواری کردن، تشریف آوردن در جلسه و انصافاً باعث شد که هم‌افزایی اتفاق بیفته، دلها به هم نزدیک بشه، کلامها به هم نزدیک بشه، یک صدایی در واقع ایجاد بشه.
خب این منجر به چی شد جناب آقای احمدی؟
منجر شد، عرض میکنم خدمتون که ببینید ما چند موزل داشتیم در حوزه معتادین متجاهر.
صرفاً معتادین متجاهر رو شما قرارگاه براش تشکیل دادید؟
نخیر، ما برای آسیب‌های اجتماعی قرارگاه تشکیل دادیم. بند اول و موضوع اول معتادین متجاهر بود به خاطر چند مسئله. یکی این که تاکید مقام معظم رهبری در تاکیدات ایشون بود و مسئله روز تهران بود و افزایش چشمگیر معتادین متجاهر و آسیب معتادین متجاهر که مترتب مردم عزیز و شهروندان گرامی ما در تهران بود. خب یک مسئله بغرنجی بود، واقعا ناراحت کننده در سطح شهر تهران بود این موضوع معتادین متجاهر. ما اولین موضوع رو به صورت ویژه معتادین متجاهر قرار دادیم که عرض میکنم. مسئله دوم کودکان خیابان، کودکان زباله‌گرد، متکدیان و پرداختن به موضوع زنان سرپرست خانوار و همینطور این موضوعات آسیب های اجتماعی رو ما تک به تک در واقع ورود کردیم و در این موضوع ما
برای هر کدوم کارگروه تشکیل دادیم.
جدی داشتیم و کارگروه‌هایی رو تشکیل دادیم که در واقع
خب از این کارگروه‌ها آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، من به دلیلی که می‌خوام بیشترین فرصت رو و بهترین به اصطلاح وقت رو از جناب عالی داشته باشم مرتب حالا میون فرمایشتون میام. این کارگروه‌ها هر کدوم در زمان خودش که تشکیل شد الان یک سال ازش می‌گذره دیگه. فرمودید که 29 جلسه هم جهت هم‌افزایی با دستگاه‌ها و نهادهای دیگری که متولی هم هستند و شاید تا الان کمکاری کردن انجام شده. داشتیم به اینجا می‌رسیدیم که در هر زمینه به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
بله. از خدمتتون که من نکته‌ای رو عرض بکنم در حوزه معتادین متجاهر، ما دو تا مسئله رو باش یعنی دو سه مسئله رو باش مواجه شدیم. یکی از مسائل ما این بود که خب چرا جمع‌آوری که داره انجام میشه و در واقع زحمت میکشن از زن متولی این از سطح شهر تهران جمع نمیشه. فرمایشی کردن که ظرفیت کافی برای نگهداری معتادین متجاهر وجود نداره. ما عرض کردیم چقدر ظرفیت مورد نیاز تهران است. فرمودن یک چیزی بین 9 تا 10 هزار ظرفیت جدید باید ایجاد بشه. خب شهرداری تهران ورود کرد به مسئله و داوطلب شد برای ایجاد بیش از نیمی از ظرفیت مورد نیاز کلان شهر تهران. ما پذیرفتیم که 5000 ظرفیت رو برای شهر تهران ایجاد بکنیم،
یعنی مکان در اختیار این نهادها قرار بدیم،
ظرفیت در اختیار قرار بدهیم که معتادین متجاهر رو در واقع انتقال بدن به این مراکز که دیگه در واقع فضای کافی باش. خب سایر نهادها هم زحمت کشیدن، قرار شد مابقی ظرفیت رو ایجاد بکنن، یعنی ظرفیت برسه به اون 9000-10000 که در واقع مورد نیاز شهر تهران است. خب به قول قوه الهی ما ورود کردیم و در یک اقدام جهادی با نگاه ویژه‌ای که جناب دکتر زاکانی به این مسئله در واقع داشتن، شاید کمتر از زمانی که شروع شد و قرار بود که ما ظرفیت رو ایجاد بکنیم، یک ظرفیت حدود 800 نفره در پایان سال 1400 ما ایجاد کردیم و ظرف 6 ماه کمتر از 6 ماه گذشته، شاید 5 ماه گذشته، ما 4400 ظرفیت دیگر ایجاد کردیم و 9 یاورشهر، 9 مجتمع تربیتی آموزشی درمانی یاورشهر رو تقدیم شهر تهران کردیم در
یعنی
یک بازه زمانی کمتر از 6 ماه.
یاورشهر یعنی چی آقای دکتر؟
یاورشهر در واقع مجموعه های تربیتی آموزشی درمانی هستش که ما ایجاد کردیم برای ساماندهی و نگهداری معتادین متجاهر سطح شهر تهران که ما در واقع گفتمان رو در واقع عوض کردیم، یعنی آمدیم گفتیم که این مراکز در واقع فقط مرکز نگهداری نیست، باید بشه مرکز تربیت و آموزش و درمان. یک سیری رو دیدیم که در واقع خدمتتون عرض می‌کنم. این ظرفیتی که مکلف شده بود شهرداری تهران به قول قوه الهی روز شنبه با حضور همه عزیزان، استاندار محترم تهران، شهردار محترم تهران، رئیس شورای شهر تهران و ریاست محترم سازمان اجتماعی کشور و عزیزان دیگر افتتاح شد و ما 5000 ظرفیتی که تعهد کرده بودیم تقدیم کلان شهر تهران کردیم. اما نکته دیگری که وجود داشت، سوال ما این بود که خب ظرفیت ایجاد شد، اینایی که کف خیابون می‌بینیم کیستن؟ فرمودن که بسیاری از اینها منع پذیرشی ها هستن، یعنی کسانی که در قانون و در ساختاری که در جمع‌آوری معتادین متجاهر بوده منع پذیرش بودن، یعنی هیچ دستگاه و نهاد اینها رو پذیرش نمی کرده در مجموعه های خودش.
چرا؟ چه شرایطی داشتن؟
به خاطر اینکه زخم باز بودن، عفونی بودن، هپاتیت بودن، زنان بودند، افراد که برای سن بالای 65 سال بودند، زیر 18 سال بودند، بیماری های خاص بودند، اعصاب و روان بودند.
چه تعدادی هستند آقای دکتر این افراد؟
خب ببینید، اینها چون نگهداری اینها، ما عرض کردیم اینها خانواده ما هستند، نگاه به خانواده خود متفاوته دیگه. اینها هیچ وقت، یعنی ببینید هزینه نگهداری اینها بسیار سنگینه. یک معتاد متجاهر زخم باز که بدنش عفونت کرده متوسط شاید در ماه بین 30 تا 40 میلیون تومان هزینه شه، یعنی ما گاهن بیمارانی داریم که شاید در ماه 50 میلیون 70 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان هزینه این بیمار زخم باز و عفونی باشه که به هر دلیلی طرد شده از خانواده و کف خیابونه و
و اگر جمع نشه بقیه رو هم بیمار میکنه،
بیمار میکنه، آسیب میزنه. کسی که ایدز داره، معتاد متجاهری که ایدز داره، یک میتونه دیگران رو آلوده بکنه، یک زخم ایجاد بکنه، آلوده بکنه و مسائل از این دست. خب اینها اتفاق دیگری که شهرداری تهران رقم زد این بود که اولا ظرفیت رو ایجاد کرد و این ظرفیت من عرض کنم خدمت شما در 5 سال گذشته مصوب شده بود که 4 گرمخانه جنرال در سطح شهر تهران در واقع ساخته بشه. امروز من سری زدم به یکی از اون گرمخانه جنرالی که قرار بوده از 5 سال 6 سال پیش ساخته بشه، یک اسکلت نیمه کاره مشاهده کردم و در واقع یک سنگ روی سنگ گذاشته نشده. کل ظرفیت این گرمخانه های جنرالی که مجموع 4 تاش باید ایجاد می شده و نشده 1000 نفر نمی رسیده
و بودجش جای دیگه صرف شده
و بودجش حالا صرف شده، اعتبار تخصیص داده شده، اما 5 سال طول کشیده و این 1000 ظرفیت ایجاد نشده. خب در مدیریت جدید و فعلی شهر تهران بیش از 5000 ظرفیت کمتر از 6-7 ماه در قالب 9 مجتمع تربیتی تقدیم شهر تهران میشه. این خب معنا داره. نکته بعدی هم این هستش که ما ورود کردیم و اعلام کردیم همه منع پذیرشی ها رو ما استقبال میکنیم و ما نگهداری میکنیم، شما ظرفیت ما رو با منع پذیرشی ها تکمیل کنید. خب این من الان امروز من میتونم به جرأت خدمت شما عرض بکنم که کلمه که منع پذیرشی دیگر وجود ندارد، یعنی
شما همه رو جمع کردین؟
چیزی نه چیزی به نام منع پذیرش وجود نداره، ما همه رو پذیرش میکنیم. ببینید، اینی که همه رو جمع کردیم جمع‌آوری کار دوستان از پلیس هست. ما
خب این کارو کردن خیلی
بله. این که ما اعلام کردیم، ببینید من ساده عرض بکنم، وقتی که ظرفیت مشکل تلقی می شود ما ظرفیت رو تقدیم کردیم، سایر نهادها هم تقدیم کردن، ظرفیت هایی رو ایجاد کردن. مشکل دوم منع پذیرش تلقی می شود، ما اعلام کردیم منع پذیرشی ها را هم ما پذیرش می کنیم. خب الان ما آمادگی داریم، ما می تونستیم ظرفیت ایجاد بکنیم، تقدیم عزیزان بکنیم و ما نگهداری و پروسه درمان و تربیت و آموزش کاری نداشته باشیم، اما ما ورود کردیم گفتیم کار داریم. چرا؟ چون اینا خانواده ما هستن. نکته بعدی معرف پذیرشی ها رو گرفتیم. نکته سوم این که خب حالا اینا رو بگیریم و در حالت یک مثلا زندان مانند ما اینها رو جمع‌آوری بکنیم و بعداً از خدمت شما اینا رو ترخیص بکنیم. خب این چرخه باطلی بوده که در این سالهای گذشته تکرار شده. جمع‌آوری اتفاق افتاده، ظرف 3 ماه تا 6 ماه 2 ماه بعضن بیشتر کمتر اینا آزاد شدن. کجا رفتن؟ دور رفتن کف سطح شهر تهران.
و دوباره معتاد شدن
و دوباره معتاد شدن و به این جمعیت اضافه شدن و یک جمعیت جدیدی رو از جوانان به خودشون اضافه کردن. خب این چرخه باطل یکی از علتاش این بوده.
خب میفرمایید که هم افزایی شده.
بله.
یعنی حتما در واقع با نیروی محترم پلیس هم این صحبت‌ها زده شده و
بله،
این
بله.
استعدادهایی که از جانب شهرداری و مشارکت‌های اجتماعی دیده شده انگیزه ایجاد می‌کنه که اونها زودتر اقدام بکنن.
بله بله، طبیعتاً اون دوستان عزیز ما در پلیس وقتی که ظرفیتی وجود نداشته باشه که بخوان انتقال بدن مددجویان رو، خب چه کار باید بکنن؟ مجبورن که، یعنی جایی نیست که بخوان انتقال بدن. الان این ظرفیت در استان تهران یک ظرفیت بسیار بسیار خوبی و در کلان شهر تهران ایجاد شده، در حال افزایش هم هست. من پذیرشیار هم که ما اعلام کردیم خدمتشون هستیم. نکته بعدی، ما یک پروسه نه گام رو دیدیم که این برای اولین بار داره اتفاق میفته.
بله.
در مراکز یاور شهر ما داره این اتفاق میفته که در واقع یک برنامه سمزدائی، تربیتی، آموزشی، ایجاد انگیزه، پرداختن به خانواده اینها، رسیدگی به مسائل اینها و رساندن اینها به مرحله اشتغال و مشغول به کار شدن و برگشتن به چرخه اجتماع و خانواده رو و سیانت پس از خروج رو ما طراحی کردیم در 9 گام که داریم این رو دنبال میکنیم و در مراکزمون این سبک و مدل رو داریم پیش میریم که میفرمان دوستان که معتاد متجاهر 1% بعضیا میگن احتمال بهبودی و بازگشت به جامعهش هست، بعضیا میفرمان 3%. ما میخوایم بگیم اگر این تلاش رو، برنامه تربیتی آموزشی درمانی رو انجام بدهیم، این درصد افزایش پیدا میکنه.
بله.
و نباید بگیم چون 1% احتمال بازگشت متجاهرین وجود دارد پس ما او رو رها بکنیم. من سوالی که مطرح کردم از دوستان این بوده که خدای نکرده، دور از جون همه هموطنان عزیزمون و دور از جون شما و همه شنوندگان، اگر خدای نکرده ما یک فرزند بیمار سرطانی داشته باشیم در منزل، اگر پزشکا به ما بگن 1% احتمال بازگشت او به حیات وجود دارد، آیا ما رهاش میکنیم یا فرش زیر پامونو میفروشیم که او نجات پیدا بکنه؟
بله.
نگاه ما باید نسبت به آسیب دیدگان اجتماعی تغییر بکنه. سرکار خانم، اگر نگاه تغییر نکند، دنیای امکانات و تجهیزات در اختیار دوره‌های قبلی هم بوده، در اختیار آیندگان هم قرار خواهد گرفت، اما اتفاق خوب برای تهران نخواهد افتاد. ما مدعی این نیستیم که شهرداری تهران میتواند باره همه 14 نهاد را به دوش بکشد و تهران را عاری از معتادین متجاهر بکنه، اما مدعی این هستیم که از هیچ تلاش، برنامه و امکانی فروگذار نخواهیم کرد برای حل مسئله آسیب‌های اجتماعی به ویژه معتادین متجاهر. که
آقای دکتر،
انشالله
بحث معتادین متجاهر که خب واقعا یک موزل دیرینه است که امیدوار هستیم انشالله با درایت شما و همکارانتون در سازمان انشالله برطرف بشه و هم افزایی هم که فرمودین کمک به این کار بکنه. اما واقعا بحث حالا کودکانی که اشاره بهش فرمودید که ما نمیگیم کودکان کار، که طبیعتاً اونها جدایی از این کودکانی هستن که میخوایم راجعش صحبت بکنیم، بیشتر واقعاً قلب ما رو فشرده میکنه که این بچه‌ها رو داریم میبینیم که گاهی اوقات حالا سرپرست هم دارند اما ازشون سوء استفاده شده برای اینکه اینها برن و تکدی بکنن و مثل اینها. با اینها اولاً چگونه شناساییشون میکنی؟ چجوری برخورد میکنی؟ چون والدین دارند و شما به هر حال کارتون خیلی سخت‌تر میشه، چیکار میکنیم با اینها؟
ببینید، خب مسئله کودکان، حالا من اصطلاح کودک کار رو اصلا با روش حرف دارم و یک اصطلاحی است که دوستان زحمت کشیدن و یک ترجمه بد کردن از اون موضوع. من کاری به این ندارم، به این نمیخوام بپردازم، اما اونچه که هست، کودک خیابان داریم و یک کودکانی داریم که دارن کاری رو انجام میدن در به هر حال محلات و شرکت ها و اینها. مسئله مواجهه با کودکان خیابان، با مسئله مواجهه با کودکانی که مشغول کار در کارگاه‌ها و بالاخره شرکت‌ها و جاهای از این دست یا در خانه هستن متفاوته. باید دقت بکنیم که کودکی که در خیابان کار شده کودک کار نیست، کودک اجیر شده است.
همینطور.
کودک در خیابان را کودک کار تلقی نکنیم، کودک اجیر شده تلقی بکنیم. کودک اجیر شده کودکی است که داره یک شبکه اون رو هدایت می‌کنه. درآمد اصلی این کودکان برای اون شبکه است. یه بخشی بعضی از دوستان میفهمن تفننی میان چون درآمد خوبی داره ورود میکنن، حالا یه بخشی هم در قالب شبکه ها. ما برخورد با مسئله کار در خیابان توسط کودکان رو بعد و یا مبارزه با استثمار کودکان باید نگاه بکنه. مبارزه با استثمار کودک مقولش متفاوته. ما برنامه‌هایی رو طراحی کردیم، خدمت دوستان بودیم. خب متولی این مسئله در ساختار بهزیستی محترم هست که زحمات زیادی هم کشیده، ما ممنون این عزیزان هم هستیم، اما ما هم در کنار این دوستان در قرارگاه اجتماعی کارگروه ویژه بررسی مسئله ساماندهی کودکان رو داریم که در واقع بیش از 7 جلسه اون تشکیل شده، نتایج بسیار خوبی به دست آمده، حتی ورود کردیم به مسئله میدانی. خب میدونید ما زیر ساختایی رو در شهرداری تهران ویژه این کودکان در واقع عزیز ایجاد کردیم که این زیر ساختها مسائل آموزشی و نیازهای تربیتی و انگیزشی این کودکان رو در واقع دنبال کرده تا به امروز. اما مدلی که با عقبه فکری و نگاه در گذشته بوده ما خیلی بهش در واقع معتقد نیستیم و کودک رو، این کودکان رو سرمایه های عظیم کشور عزیزمون میدونیم. باید به اینها به دید یک سرمایه نگاه کرد، اینها سرمایه انسانی هستن.
به اینها هم شما سرویسی میدید؟ مثلا درسته که میفرمایید بهزیستی متولی حمایت از اینها هست، اما مثل همون متادان متجاهر که فرمودید ما مثلا امکانات و ظرفیت ها رو در اختیار نیروهای دیگه قرار دادیم، چه ظرفیت هایی رو برای این بچه ها قائل شدید؟
ما کودک رو اگر بهش نگاه کنیم که خب این از تحصیل باز مانده، بیایم یه سری مراکز و مدارسی رو طراحی بکنیم که از تحصیل جا نمانه، این کار خوبیه، داریم انجام میدیم و از گذشته دنبال شده داره انجام میشه، کار مقدسی است، کار پسندیده است، اما این نگاه حد اقلی است. ما این نگاه حد اقلی رو باش کار میگیم، ما با این نگاه موافق نیستیم. ما میگیم این کودک سرمایه عظیم انسانی برای کشور عزیزمون است که میتواند قهرمان ملی باشد، میتواند موسیقیدان باشد، میتواند هنرمند باشد، میتواند مثلا از خدمت شما شاعر درجه یک باشد، میتواند ریاضیدان باشد، میتواند فیلسوف باشد. اما ما اینها رو استعدادیابی نکردیم. ما برنامه‌مون این استش که انشالله ضمن طرح ساماندهی کودکان مراکزی رو که داریم در واقع با یک مکانیزم تربیتی و مقدمتاً استعدادیابی داریم طراحی میکنیم که این کودکان وقتی که مشاوره میشن، جذب میشن و به مراکز ما هدایت میشن مورد استعدادیابی قرار بگیرن و در استعدادهای خودشون در واقع مشغول به تحصیل بشن و ما بتوانیم یک خروجی خوب داشته باشیم. من همین امروز در واقع افتتاح یکی از مراکز دیگه‌مون رو داشتیم که ما 30 مرکز در واقع در حوزه کودکان تا به امروز افتتاح کردیم. امروز همین امروز یک مرکز دیگری رو افتتاح کردیم در واقع منطقه 11 تهران، یک منطقه به هر حال منطقه راهن، یک منطقه است که آسیب‌های زیادی داره.
بله.
این رو افتتاح کردیم با نگاه جدید، با نگاه استعدادیابی که ما بتوانیم در واقع کودکان رو ضمن جذب و پذیرش استعدادیابی بکنیم و ظرفیت‌های اینها رو به شکوفایی برسونیم.
خیلی خوب.
اگر ما این کار رو بتونیم انجام بدیم کار انشالله بزرگ.
من عذرخواهی میکنم اگر پدر و مادری داشته باشن که اشاره هم کردید دیگه
بس.
که از اینها در واقع سوء استفاده دارن میکنن چون اینها منبع درآمدن برای اونها، یه سرپرست دیگری. خب چجوری حالا شما میتونید اینها رو از اونها جدا بکنین؟
ببینید یه مسئله وجود داره، من عرض کردم اجیر شدن و اجیر کردن کودکان. پدر و مادر در واقع پدر و مادری که کودکش رو اجیر میکنند، حالا من به مسائل حالا بحث فقر و موضوعات از این دست و اینها هم و قابل توجه و قابل ملاحظه است، من کاری ندارم، من میخوام اینو عرض بکنم.
خلاص.
اون که پدر و مادر دارد و اجیر میکند طبق در واقع ماده 15 در قانون حمایت از کودکان 17 بند هست که کودک آزاری محسوب میشه و قانون میتواند با شخصی که کودکش رو در آن 17 بند مورد آزار قرار میده برخورد بکنه، یعنی اصلا دست.
خب شما پشتیبانی میکنین اگر این بچه ها رو میخوان استعدادیابی بکنین پدر مادرش مخالف بودن، یعنی آیا واقعا برخورد میکنین که از این؟
خب ببینید الان همین حوزه، همین کارگروهی که ما تشکیل دادیم، دستگاه محترم قضا، پلیس محترم، بهزیستی محترم و شهرداری، یک نشستی رو داشتیم که آنچه که دستگاه قضا باید ورود کند خب باید ورود بکند، مثل اینکه تذکر به پدر و مادرانی که دارن کودکشون رو مورد کودک آزاری قرار میدن، اون 17 بند رو در واقع رعایت نمی کنن. او خب کار دستگاه قضا و زحمت بهزیستی است که ورود میکنه اون،
چون اگه اونا وظیفه‌شون رو انجام ندن در واقع کار شما ابتر میمونه، اصلا نمیتونید این کار رو انجام بدید.
کار ما ابتر میمونه. قطعاً کار ما هست.
آقای اگر... دو شما دو دقیقه فرصت دارین، فرمایشات پایانیتون اگر بفرمایید.
از خدمتتون که من می‌خوام اینو این نکته رو عرض بکنم که آسیب‌های اجتماعی رو ما نگاهمون و گفتمانمون رو یه مقدار باید به آسیب تغییر بدیم. همه دستگاه و نهادها، ما اگر واقعا احساس کنیم که آسیب دیدگان اجتماعی خانواده ما، فرزند ما، پدر ما، مادر ما، خواهر ما، دختر ما هستند و این رو با اعماق وجودمون درک بکنیم، ورود به حل مسئله آسیب اجتماعی متفاوت خواهد بود. نکته اول. نکته دوم این که ببینید شهرداری تهران بران است که تمام ظرفیت خودش رو و آنچه که میتواند و آنچه که دارد رو بیاره پای کار که مسئله و آسیب اجتماعی حل بشود. اما باید همانطور که قرارگاه اجتماعی تشکیل شد و دستگاه و نهادها آمدند ورود جدی کردند، ورودشون رو در واقع حفظ بکنن، ادامه بدن، کمک بکنن که ما بتونیم واقعا مرحله به مرحله آسیب ها رو از شهر تهران کم بکنیم. و میتونم به عنوان نکته پایانی هم عرض بکنم که هم تشکر بکنم از همه 13-14 نهادی که در این زمینه ما رو یاری کردن و کمک کردن و این اتفاق خوب در حداقل در حوزه معتادین متجاوز داره میفته، کمک بکنن که انشاءالله در حوزه کودکان و سایر مسائل و آسیب اجتماعی هم ما بتوانیم اقدامات موثری برای شهر تهران انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سازمان خدمات و مشارکت های
اجتماعی شهر. عزیز برنامه،
آرزوی توفیق برای شما و همه همکارانتون.
همچنین موفق باشید.
سپاسگزارم. خداحافظ شما و همچنین از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که این هفته با ما همراه بودید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.